ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه از 1000 نفر گذشت. دولت روسیه برای حل مناقشه بر سر گاز خواهان برگزاری نشستی با حضور سران کشورهای درگیر شد. و روز چهارشنبه ایران و چین یک قرارداد بزرگ نفتی امضا کردند. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران. آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه مجله ویژه اقتصادی که در نیمه دوم همین مجله پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، پنج شنبه است، 26 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 15 ژانویه سال 2009 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می کنم به مروری بر چند خبر با حسین قویمی.
با درود فراوان، شمار کشته شدگان فلسطینی بر اثر حملات نیروهای اسرائیلی به نوار غزه از مرز 1000 نفر گذشت. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خشونت‌ها، مقام‌های فلسطینی می‌گویند که شمار کشته شدگان به 1010 نفر رسیده و طی 19 روز گذشته بیش از 4600 تن نیز مجروح شدند. در همین حال یونیسف، نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل، اعلام داشته که در این حملات بیش از 300 کودک جان باخته و 1500 کودک دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، در آغاز سفر یک هفته خود به خاورمیانه در مصر از دو طرف خواستار توقف فوری خشونت ها شد.
You have my full commitment that I will do my best as Secretary General of the United Nations.
آقای بان گفت متعهد می شوم که به عنوان دبیرکل سازمان ملل هرچه از دستم برآید برای برقراری آتش‌بس فوری انجام دهم و برای رساندن کمک‌های بشردوستانه از هرچه در توان دارم استفاده کنم. اسرائیل می گوید در جریان درگیری‌های غزه 10 سرباز این کشور کشته شدند و 3 غیر نظامی نیز بر اثر اصابت راکت‌های حماس جان باختند. در خبری دیگر، دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، برای حل مسئله گاز خواهان نشستی از سران کشورهای اروپایی درگیر شد. وی درخواست کرد که رهبران کشورهایی که لوله گاز روسیه از خاک آنها می‌گذرد و کشورهایی که از این گاز استفاده می‌کنند، شنبه آینده در مسکو به مذاکره بنشینند.
Я предлагаю собрать саммит глав государств и правительств, которые получают газ из Российской Федерации.
آقای مدودیف پس از دیدار با نخست وزیران بلغارستان، مولداوی و اسلوواکی این پیشنهاد را مطرح کرد. یک مقام کرملین تاکید کرد که رهبر اوکراین نیز به این نشست دعوت شده است. ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین، از این پیشنهاد استقبال کرد اما افزود که این دیدار نمیتواند در مسکو انجام بگیرد و پیشنهاد کرد که این نشست باید در بروکسل پایتخت بلژیک یا پراگ پایتخت جمهوری چک صورت بگیرد. هوزه مانوئل بروسو، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد در صورتی که صدور گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا هرچه زودتر از سر گرفته نشود، علیه روسیه و اوکراین دست به اقدام قانونی زده خواهد شد. در خبر دیگر، امروز ایران و چین یک قرارداد نفتی به ارزش 1,076,000,000 دلار امضا کردند. بر پایه این قرارداد که به امضای مسئولان شرکت ملی نفت ایران و شرکت مواد نفتی چین رسید، دولت چین اکتشاف و توسعه میدان نفتی آزادگان در غرب ایران را بر عهده خواهد گرفت. بر پایه برآوردها، میدان نفتی آزادگان دارای 6 میلیارد بشکه نفت خام است و میتواند به مدت 25 سال روزانه 75 هزار بشکه نفت تولید کند. یک سال پیش شرکت چینی سینوپک نیز برای اکتشاف و توسعه میدان نفتی یادآوران قراردادی به ارزش 2 میلیارد دلار با ایران به امضا رساند.
با سپاس، حسین قویمی بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در ادامه این مجله نیمه شب خواهید شنید. واکنش وزارت خارجه آمریکا به متهم شدن 4 شهروند ایرانی در تهران به تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی. این چهار ایرانی چه کسانی هستند؟ به گفته یک نهاد مدافع حقوق بشر، دو تن از آنها پزشکند.
مطمئن هستیم که منظورشون پرونده‌ای بود که برادران علایی و دو نفر دیگه که هنوز شناخته شده نیستند، اون چهار نفری هستند.
در آستانه آغاز رسمی ریاست جمهوری باراک اوباما، یک نهاد بین المللی از رئیس جمهوری آینده آمریکا می‌خواهد ارتقای حقوق بشر در سطح جهان را در اولویت برنامه‌های کاریش قرار دهد. و سال 2009 میلادی از منظری دیگر، سال جهانی ستاره شناسی. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران، چهار شهروند ایرانی به تازگی به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت ایران محاکمه شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند این توطئه با کمک وزارت امور خارجه آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA در جریان بوده است. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن در گفتگویی با آن سامرست، سخنگوی دفتر مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، نظر او را درباره این اتهامات جویا شده است. آن سامرست:
I can say solidly these charges are absolutely baseless and frankly ridiculous.
آن چیزی که من میتوانم با قاطعیت بگویم این است که این اتهامات بی اساس و در واقع خنده‌آور است. ما در گذشته هم شاهد چنین ماجراهایی بوده ایم که ایران اتهامات بی اساس و پوچی را به فعالان سیاسی و یا کسانی که در زمینه تشویق جامعه مدنی فعالیت دارند وارد کرده است. حتی ایرانیانی که تلاش داشتند تفاهم و دوستی میان دو کشور ایران و آمریکا را افزایش دهند، با همین اتهامات واهی روبرو بودند. خواست ما از ایران فقط این نبوده که برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، بلکه با شهروندان خود نیز بر اساس نرم‌های بین‌المللی رفتار کند. ما از ایران خواسته ایم تا دست از سیاست خود مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه و مستبدانه بردارد.
So to start treating the Iranian people better and to adhere to international norms.
خانم اشا مومنی، آمریکایی ایرانی تبار که برای دیدار بستگانش به ایران رفته، هنوز نتوانسته است از ایران خارج شود. آیا دولت آمریکا اقداماتی در این زمینه کرده است؟
I know that our embassy is in touch with Ms. Momeni and has been working with her to ensure that she understands her legal rights and all of that.
بله، ایشان ضمن تماس با سفارت سوئیس که حافظ منافع ما در ایران است، در جریان حقوق قانونی خود قرار گرفته است. ولی از آنجا که ما به زندگی خصوصی خانم مؤمنی بر اساس قانون احترام می‌گذاریم و اجازه ایشان را در فاش کردن جزئیات بیشتر نداریم، نمی‌توانم اطلاعات بیشتری را در اختیار شما بگذارم.
سوال دیگر در مورد مقاله روزنامه واشنگتن پست و نیویورک تایمز این هفته بود که نوشته است پرزیدنت بوش ضمن رد درخواست اسرائیل مبنی بر بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران به اهود اولمرت نخست وزیر آن کشور گفته بود که آمریکا تا یه عملیات مخفیانه‌ای تلاش دارد تا در روند غنی‌سازی ایران تخریب کند. در این مورد چه میگویید؟
Obviously the United States does not talk about, you know, security issues or intelligence issues publicly or anything like that.
نخست باید بگویم دولت آمریکا در مورد مسائل امنیتی و اطلاعاتی با رسانه‌ها گفتگو نمی‌کند. و دوم اینکه باید بگویم نه تنها موضع ما بلکه موضع جامعه جهانی در مورد ایران بسیار روشن بوده است و آن اینکه ایران باید به تلاش‌های خود دایر بر پیگیری برنامه سلاح هسته‌ای‌اش پایان دهد. ما یک پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه را به ایران داده‌ایم و از جمله آن که گفته‌ایم اگر آنها دست از برنامه سلاح هسته‌ای خود بردارند، آمریکا آنها را در ساخت یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی یاری خواهد کرد. اما دولت ایران این پیشنهاد را نپذیرفته است.
دولت آقای اوباما در واقع کار خود را هفته آینده آغاز خواهد کرد. آیا انتظار تغییرات زیادی در زمینه سیاست خارجی آمریکا دارید؟
I can't speculate, unfortunately, as to what's going to happen with the incoming administration. As of today, I still work for the Bush administration.
من نمی‌توانم در مورد آینده گمانه‌زنی کنم، ولی باید بگویم که من امروز برای دولت بوش کار می‌کنم و از هفته آینده هم برای دولت اوباما کار خواهم کرد. اما در عین حال باید بگویم که سیاست خارجی آمریکا یک شبه تغییر نمی‌کند و باید توجه داشت که سیاست خارجی آمریکا بر اساس اصولی استوار است و آن اصول هم تغییر نخواهد کرد.
گفتگویی بود با آن سامرست، سخنگوی دفتر مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، در ارتباط با متهم شدن 4 شهروند ایرانی در تهران به تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی. اما یک روز بعد از اظهارات علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مبنی بر محاکمه این 4 ایرانی به اتهام تلاش برای براندازی حکومت ایران، شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله پزشکان مدافع حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در بیانیه اعلام کردند که برادران علایی، آرش و کامیار از جمله 4 نفری هستند که در دادگاهی غیرعلنی به اتهام براندازی محاکمه شدند. در این بیانیه آمده که ایراد اتهام براندازی به برادران علایی که از جمله پزشکان سرشناس در راه مبارزه با بیماری ایدز هستند، اقدامی ناعادلانه است. در این باره هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در گفتگوی با مهین گرجی از رادیو فردا، دادگاه برگزار شده برای برادران علایی را غیرعادلانه می داند. هادی قائمی در نیویورک.
البته آنچه که آقای جمشیدی فرمودند در کنفرانس مطبوعاتیشون مبهم بود و نمونه دیگری بود از غیر شفاف بودن روند قضایی در ایران، اما آنگونه که به این پرونده اشاره کردند کاملا همخوانی داره با پرونده‌ای که برای برادران علایی تشکیل شده و ما در قبال اون چک کردیم با منابع موثق که آگاهی دارند از این پرونده در ایران و مطمئن هستیم که ایشون منظورشون پرونده‌ای بود که برادران علایی و 2 نفر دیگه که هنوز شناخته شده نیستند، اون 4 نفری هستند که گفتند و البته دادگاهشون هم در 11 دی تشکیل شده بود برای این 4 نفر و دقیقا همین اتهامات.
آقای قائمی، ممکنه بفهمید تا به الان چی کار کردین برای اینکه بتونین دولت ایران رو متقاعد کنین که برادران علایی فقط پزشکانی بودن که تلاش میکردن برای آگاه سازی مردم در راه کاری که دارن انجام میدن؟ آیا سعی کردین که ارتباطی داشته باشین با مقامات قضایی ایران یا این راه هم بهتون بسته بوده؟
خب تمام این بیانیه‌ها که در سطح عمومی پخش میشه مستقیما خطاب به مقامات قضایی ایران هم هست. ما با دیپلمات‌های ایران سعی داشتیم که از اون طریق با مقامات قضایی در تماس باشیم. متأسفانه کلن مقامات ایران هیچ گونه علاقه‌ای به این گونه ارتباطات ندارند، اما ما مخصوصا می‌خواهیم اون اتهاماتی رو که به اینها وارد شده براشون توضیح بدیم. آنچه که دادستانی یا وزارت اطلاعات بر علیه اونها در دادگاه بیان می‌کنه در حقیقت ارزش قانونی نداره، چرا که برمیگرده به شرکت‌هایی که اینها در کنفرانس‌هایی کردن به خصوص در ایالات متحده آمریکا که دولت ایران کاملاً آگاه بوده، اجازه داده و حتی نمایندگانش در این کنفرانس‌ها حضور داشتند.
چقدر شما نگران وضعیت برادران علایی هستین در حال حاضر؟
طبق آیین دادرسی خود ایران هم اینها نباید بیشتر از 4 ماه برای تحقیقات نگه داشته می شدن. الان بیش از 6 ماه گذشت، حالا که دادگاهشون تشکیل شده در شرایط بسیار بدی هستن. 6 ماه هست که در اونجا مقدار زیادیش رو در سلول انفرادی بودن، ولی که از نظر شرایط روحی ما بسیار نگرانشون هستیم و کلن اتهاماتی که به اونها زده شده بسیار جدیست و با عدم نشون دادن شواهد این غیر عادلانه بودن روند رو نشون میده.
گفتگویی بود با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در ارتباط با متهم شدن 4 ایرانی در تهران به تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
در ارتباط با بحران جاری در منطقه نوار غزه، کشتی حامل 200 تن خوراک و دارو برای مردم غزه که نزدیک به 2 هفته قبل بندر عباس را ترک کرد، همچنان در آب‌های نزدیک به نوار غزه سرگردان است. به طوری که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، نیروهای اسرائیلی به این کشتی دستور دادند که از منطقه خارج شود.
جمهوری اسلامی که حمله اسرائیل به نوار غزه را قویاً و بارها محکوم خوانده است، پیشتر اعلام کرده بود که یک فرونده از کشتی‌هایش با 200 تن بار به آب‌های غزه نزدیک می‌شود. اما صدا و سیما، رادیو تلویزیون دولتی تهران، روز سه‌شنبه دیروز خبر داد که نیروهای اسرائیلی جلو این کشتی را گرفتند. بر پایه گزارش‌های رسیده، کشتی یاد شده نزدیک به 2 هفته پیش از بندر عباس در جنوب ایران به سوی باریکه غزه به راه افتاد. تحلیلگران می‌گویند هنوز روشن نیست که سفر دور و دراز و پرهزینه این کشتی چرا بدون هیچ گونه هماهنگی بین‌المللی برنامه ریزی شده است. باریکه غزه هم اکنون در محاصره کامل نیروهای دریایی و زمینی اسرائیل است و تنها مرز باقی مانده‌اش با جهان خارج مرز مصر را نیز نیروهای مصری بستند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در حالی 200 تن محموله شامل مواد خوراکی و دارویی را به سوی غزه روانه کرده است که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و با دولت مصر نیز روابط حسنه‌ای ندارد. قاهره حکومت تهران را بارها به تلاش برای استیلا بر سراسر خاورمیانه متهم کرده است. از همین رو تحلیلگران می گویند جو بی‌اعتمادی حاکم بر روابط ایران و مصر به سختی اجازه خواهد داد که قاهره پذیرای این کشتی اعزامی جمهوری اسلامی باشد. بر پایه آخرین گزارش‌های دریافت شده از تهران، نیروهای اسرائیلی به کشتی ایرانی حامل 200 تن خوراک و دارو برای مردم غزه در حدود 70 کیلومتری باریکه غزه دستور دادند که هرچه زودتر منطقه را ترک کند.
گزارشی بود از علیرضا طاهری. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی از نتیجه یک پژوهش گسترده در بیش از 90 کشور جهان اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا باید حقوق بشر را در کانون سیاست‌های خارجی و امنیتی دولتش قرار دهد. در این گزارش 564 صفحه‌ای گفته می‌شود که دولت جورج بوش با اتخاذ سیاست مبارزه با تروریسم دفاع از حقوق بشر را کنار گذاشت، بیان که به اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها در زمینه شکنجه و یا حبس بدون محاکمه توجه کند. نادر صدیقی با جزئیاتی بیشتر در این باره.
دیدبان حقوق بشر یک سازمان جهانی برای گسترش حقوق بشر و آزادی‌های مدنی است. کنت راس، مدیر این سازمان می‌گوید باراک اوباما و تیم او به عنوان یک گام واجب و حیاتی باید در زمینه پیکار با تروریسم دوباره اندیشی کنند، چرا که دولت حاضر برای مقابله با تجاوزهای خودخواهانه تلاش‌های مؤثر دیپلماتیک را به کناری نهاده است. شام مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن رد این انتقاد گفت ما در دفاع از حقوق بشر هیچ گونه توجیهی را نمی‌پذیریم. این امر چه در عرصه کمک به آزاد کردن مردم در عراق و افغانستان باشد و یا تلاش برای متوقف ساختن قاچاق انسانها. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود ما به کارنامه خود در زمینه گسترش حقوق بشر افتخار می‌کنیم. دیدبان حقوق بشر در بررسی جهانی نقض حقوق انسانها بر بحران حقوق بشر در باریکه غزه تأکید کرده و گزارش داده است که زیر پا نهادن حقوق افراد پیش از جنگ اخیر نیز ادامه داشته، جنگی که موجب مرگ صدها غیر نظامی شده است. دیدبان حقوق بشر اسرائیل و گروه افراطی حماس را مشترکاً به نقض حقوق بشر تگ سال 2008 میلادی متهم کرده که بستن راه‌ها به روی فلسطینیان از سوی اسرائیل و موشک پرانی های فلسطینی ها علیه شهرهای اسرائیلی را نیز شامل می شود. در این گزارش به تجاوزها و بدرفتاری های بسیار جدی سازمان فتح و گروه حماس علیه اعضای یکدیگر نیز اشاره شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش 564 صفحه‌ای خود همچنین مدارک مستندی را در تداوم تجاوز به حقوق انسانها و از آن جمله حمله به غیر نظامیان در جنگ‌های افغانستان، کولومبیا، کنگو، گرجستان، سومالی، سریلانکا و سودان و نیز تداوم اختناق شدید در برمه، چین، کوبا، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، ازبکستان و زیمبابوه ارائه داده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر، برخی از دموکراسی‌ها در جهان غرب نیز مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و کشورهای بریتانیا، فرانسه و آمریکا در سیاست مبارزه با ترور به نقض حقوق بشر متهم شدند. دیدبان حقوق بشر از کشورهایی چون بوتسوانا، گانا، لیبریا، نایجریا، سیرالئون و زامبیا در آفریقا و آرژانتین، شیلی، کوستاریکا، مکزیک و اوروگوئه در آمریکای لاتین به خاطر پیشرفت در زمینه رعایت حقوق بشر تمجید کرده است.
با گزارشی دیگر مجله نیمه شب را پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری مهر در ایران، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر گفته است باید از سلاح نفت در برابر اسرائیل استفاده کرد. شهران طبری ضمن گزارشی در این باره گفتگوی کرده با پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی نفت در پاریس.
به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رحیم صفوی در سخنرانی در دانشگاه گفت دولت‌های مسلمان خاورمیانه باید از سلاح نفت و گاز در برابر اسرائیل استفاده کنند و سفارتخانه‌های اسرائیل را در کشور خود به نشانه حمایت از فلسطین تعطیل نمایند. او اسرائیل و متحدانش را کافر و مرتد خواند و گفت مقامات ایرانی اسرائیل را نظامی صهیونیستی می‌دانند و ایران حق وجود اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. آقای صفوی پیشتر نیز گفته بود که در مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی میتوان از سلاح نفت و گاز استفاده کرد. او هفته پیش از کشورهای صادرکننده نفت که طرفدار فلسطین هستند خواسته بود صدور نفت به اسرائیل را قطع کنند. اما کمی پس از صحبت او، عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده نفت در خاورمیانه است اعلان کرد که به فراخوان رحیم صفوی اعتنایی نخواهد کرد. در گفتگویی با دکتر پرویز مینا میپرسم آیا اعلان چنین موضعی میتواند به نوعی ورود به جنگ بین اسرائیل و فلسطین از سوی ایران تلقی شود؟
این رو بنده به عنوان اعلان جنگ نمیگویم، ولی یک در حقیقت جنگ سرد اقتصادی اسمش میذارم. ولی این حرف رو ایران در حدود 2-3 هفته پیش هم زد و عکس العمل کشورهای عربی این بود که نه، به هیچ عنوان حاضر نیستند از نفت به عنوان یک حربه سیاسی استفاده بکنن و جواب منفی دادن به ایران. و برابر این من فکر میکنم این صحبتهایی که در ایران میشه بیشتر برای جلب توجه مردم عادی کشورهای عربی است که بگویند که ایران بیشتر از کشورهای عربی برای فلسطین دلسوزی داره، ولی در واقع اینها به هیچ عنوان قصد این کار ندارن، چون ایران در وضع کنونی با قیمت نفت در حدود 37-38 دلار به هیچ عنوان قادر نیستند که از صادرات نفتشون صرف نظر کنند، چون با گرفتاری های عجیب اقتصادی روبرو خواهند شد. و همطور که عرض کردم این بیشتر جنبه روانشناسی و سیاسی داره برای جلب توجه مردم عادی کشورهای عربی.
اگر احیانا ایران تصمیم بگیره که همچی کاری بکنه، معنی اون در صحنه بین المللی چه خواهد بود؟ چه واکنش هایی به اون نشان داده خواهد شد؟
بنده فکر میکنم اولا با توجه به تصمیماتی که اخیراً اوپک گرفت که در حقیقت سهمیه بندی جدیدی برای کشورهای عضو اوپک تعیین کردن، سهمیه ایران هر 3,336,000 بشکه در روز و بنابراین صادرات ایران با توجه به مصرف داخلی یه چیزی در حدود 1,700,000 بشکه در روز میشه. اگر کشورهای عربی همینطور که اظهار کردن حاضر نباشن با ایران در این کار همراهی کنند، این 1,700,000 بشکه در روز صادرات ایران رو به راحتی کشورهای مثل عربستان و کویت و ابوظبی و عراق و عرض کنم دبی اینا میتونن جانشینش بشن. بنابراین ایران خواهد بود که از صحنه صادرات نفت خارج میشه.
فکر میکنید هیچ کشور دیگری به این فراخوان ایران پاسخ مثبت بده؟
من فکر نمیکنم.
مسئله استفاده از نفت به عنوان سلاح حالا اقتصادی در کشمکش ها یا مشاجرات بین المللی در دوران قبل از انقلاب اتفاق نیفتاده بود.
یه بار در اون جنگ بین اسرائیل و کشورهای عربی چند کشور عربی تصمیم گرفتن که صادراتشون رو به تعدادی از کشورهای اروپایی و آمریکا که از اسرائیل حمایت میکردن قطع کنن.
بله، من منظورم ایران بود. ایران چنین کاری نکرد.
ایران نکرد این کار رو. در اون موقع ایران با کشورهای عربی در این کار همراهی نکرد. کشورهای عربی هم فقط برای مدت کوتاهی، برای که دیدن این حربه چنان که فکر میکردن معنیست و فقط داره فشار اقتصادی روی ممالکشون میاد، برابر این تحریم به مدت بسیار کوتاهی فقط ادامه پیدا کرد و بعدم به کلی برطرف شد.
گفتگوی بود با پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی نفت در پاریس، در ارتباط با اظهارات اخیر فرمانده سابق سپاه پاسداران که گفته بود باید از سلاح نفت در برابر اسرائیل استفاده کرد. اما به مناسبت سال جهانی نجوم، پاریس پایتخت فرانسه از روز پنجشنبه امروز به مدت 2 روز میزبان دانشمندان فضاشناسی از سراسر جهان خواهد بود. این گرد همایی علمی که از سوی سازمان ملل متحد برپا شده، در این حال بزرگداشت گالیله و گالیله دانشمند قرن 17 ایتالیایی است که 400 سال پیش با تکمیل تلسکوپ گام ارزشمندی در شناخت انسان از فضا و به ویژه منظومه شمسی برداشت. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
بهشت جذابترین موضوع در عرصه دین است، ولی بهشت ها و به عبارتی سیاره ها و ستارگان گیراترین پدیده هایی هستند که در عرصه نجوم و ستاره شناسی جای دارند. در عصر ما که دوران استدلال علمی است، باور دینی هیچ همگونی با دانش فضا ندارد. البته تاریخ به گونه دیگری گواهی می دهد و از ریشه های مذهبی علم هیئت و نجوم سخن می گوید. تورات داستان پیدایش را این گونه بیان می کند که خداوند در آغاز بهشت و زمین را آفرید. قرآن نیز از الله با عنوان آفریدگار جنت ها و زمین یاد می کند. جستجوی خداوند از جانب بشر همواره به بهشت ها نشانه دارد و این تصادفی نیز که پیمودن مسیر ایمان نخست منجمان مسلمان و بعدها مسیحیان اروپایی را به کشف علمی واقعیت ها درباره سیارات و ستارگان رهنمون شد. به نظر نمی رسد که رابطه بین ایمان و خرد و دین و دانش موضوع مورد تمرکز بسیاری از دانشمندانی باشد که از سوی سازمان ملل متحد به گرد همایی پاریس دعوت شدند. ولی به عقیده گای کانسول مگنیو، مسیحی و ستاره شناس معتبری که یک شهاب آسمانی به نام او نامگذاری شده و در مرکز نجومی واتیکان در جنوب روم به پژوهش‌های علمی مشغول است، جستجوی انسان برای واقعیت‌های علمی به نحو معناداری با ادراک وی از خداوند ارتباط دارد. او می‌گوید:
John starts the gospel in the beginning was the word. Now the word word is actually the Greek logos, which is where we get the word logic from. And to the philosophers, to the Greek philosophers.
جان انجیل را این گونه شروع می‌کند که در آغاز واژه بود. و خود این کلمه واژه در واقع همان فلسفه یونانی مربوط به منشأ عقل عالم وجود یا عقل کل است که ما واژه منطق را از آن گرفته ایم. در گذشته برای فیلسوفان یونانی واژه چنان بار سنگینی داشت که مفهوم خرد را تداعی کرد. بنابراین انجیل به نوعی میگوید که در آغاز منطق بود، خرد بود و این منطق و خرد قوانین کائنات و عالم وجود بودند. به سخن دیگر اینها همان خدا بودند. برای بشر شناخت خدا اهمیت فراوانی داشت. از این رو به جستجوی واقعیت‌های علمی برآمد و از همان نخستین دوره پیدایش دیدگان خود را به آسمان دوخت. پارسیان، هندیان و یونانیان باستان پیشگامان دانش ستاره‌شناسی بودند. بطلمیوس، جغرافیدان معروف، بر این باور بود که زمین مرکز کائنات است و خورشید و سیاره‌ها و ستارگان بر دور آن در گردشند. این فرضیه تا قرن 16 دوام داشت، تا اینکه کوپرنیک لهستانی این آموزش کاتولیکی روم را به چالش کشید و خورشید را مرکز منظومه شمسی ما قرار داد. به سال 1609، 400 سال پیش، گالیله ایتالیایی با تلسکوپ خود کشفیاتی را اعلام داشت که برای او موجب گرفتاری و زندان و تقبیح حاکمان مذهبی واتیکان شد. پس از گالیله اصل خرد آغاز شد و گسترش تلاش‌های علمی سراسر اروپا را فرا گرفت. از بطلمیوس تا گالیله یک فاصله 1500 ساله وجود دارد که دوران طلایی دانش ستاره‌شناسی در جهان اسلام است. دورانی که چشم دوختن‌های مشتاقانه به آسمان را به دانش ستاره‌شناسی واقعی تبدیل کرد. جورج سلیبا، تاریخ نگار علوم انسانی در دانشگاه کلمبیا میگوید:
What Islam has done, as Islamic civilization has produced, is to begin to say that astronomy is just like any other.
آنچه تمدن جهان اسلام عرضه کرد این بود که دانش ستاره شناسی نیز همانند دیگر علوم منضبط است. باید در توجیه پدیده فیزیکی با زبان ریاضی سازگاری داشته باشد. ولی عقبگرد علمی در جهان اسلام به هنگامی صورت گرفت که اروپا در سایه حکومت‌های پادشاهی از رشد شگفت‌انگیزی برخوردار شد. جورج سلیبا می‌گوید که نه تنها جهان اسلام بلکه تمامی جهانیان از اروپا عقب افتادند.
The rest of the world began to look comparatively as if it went into decline. This does not only touch.
این تنها به تمدن اسلامی محدود نمی‌شود، بلکه هندی‌ها و چینی‌ها را نیز در بر می‌گیرد. و دلیل این عقب ماندگی چیزی نبوده است مگر نبود آزادی های سیاسی در جهان اسلام طی 300 سال گذشته؟
گزارشی بود از نادر صدیقی به مناسبت نامگذاری سال 2009 از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال جهانی نجوم. تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله نیمه شب را پی می‌گیریم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز پنج شنبه است، 26 دی ماه 1387 برابر با 15 ژانویه سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که پایان هفته خوبی در پیش داشته باشید. اما پیش از آن که در این بخش دوم از مجله نیم شب مجله ویژه اقتصادی را بشنویم، بار دیگر نگاهی میاندازیم به چند خبر مهم روز با حسین قویمی.
با درود فراوان. شمار کشته شدگان فلسطینی بر اثر حملات نیروهای اسرائیلی به نوار غزه از مرز 1000 نفر گذشت. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خشونت‌ها، مقام‌های فلسطینی می‌گویند که شمار کشته شدگان به 1010 نفر رسیده و طی 19 روز گذشته بیش از 4600 تن نیز مجروح شدند. در همین حال یونیسف، نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل، اعلام داشته که در این حملات بیش از 300 کودک جان باخته و 1500 کودک دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در آغاز سفر یک هفته خود به خاورمیانه در مصر از دو طرف خواستار توقف فوری خشونت ها شد.
You have my full commitment that I will do my best as Secretary General of the United Nations.
آقای بان گفت: متعهد می شوم که به عنوان دبیرکل سازمان ملل هرچه از دستم برآید برای برقراری آتش بس فوری انجام دهم و برای رساندن کمک های بشردوستانه از هرچه در توان دارم استفاده کنم. اسرائیل می گوید در جریان درگیری های غزه 10 سرباز این کشور کشته شدند و 3 غیر نظامی بر اثر اصابت راکت های حماس جان باختند. در خبر دیگر، دولت روسیه، در واقع دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه، برای حل مسئله گاز خواهان نشستی از سران کشورهای اروپایی درگیر شد. وی درخواست کرد که رهبران کشورهایی که لوله گاز روسیه از خاک آنها می‌گذرد و کشورهایی که از این گاز استفاده می‌کنند شنبه آینده در مسکو به مذاکره بنشینند.
Я предлагаю собрать саммит глав государств и правительств, которые получают газ из Российской Федерации.
آقای مدودیف پس از دیدار با نخست وزیران بلغارستان، مولداوی و اسلواکی این پیشنهاد را مطرح کرد. یک مقام کرملین تاکید کرد که رهبر اوکراین نیز به این نشست دعوت شده است. ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین، از این پیشنهاد استقبال کرد اما افزود که این دیدار نمیتواند در مسکو انجام بگیرد و پیشنهاد کرد که این نشست باید در بروکسل پایتخت بلژیک یا پراگ پایتخت جمهوری چک صورت بگیرد. هوزه مانوئل بروسو، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد در صورتی که صدور گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا هر چه زودتر از سر گرفته نشود، علیه روسیه و اوکراین دست به اقدام قانونی زده خواهد شد. روز چهارشنبه ایران و چین یک قرارداد نفتی به ارزش 1,076,000,000 دلار امضا کردند. بر پایه این قرارداد که به امضای مسئولان شرکت ملی نفت ایران و شرکت مواد نفتی چین رسید، دولت چین اکتشاف و توسعه میدان نفتی آزادگان در غرب ایران را بر عهده خواهد گرفت. بر پایه برآوردها، میدان نفتی آزادگان دارای 6 میلیارد بشکه نفت خام است و می تواند به مدت 25 سال روزانه 75,000 بشکه نفت تولید کند. یک سال پیش شرکت چینی سینوپک نیز برای اکتشاف و توسعه میدان نفتی یادآوران قراردادی به ارزش 2,000,000,000 دلار با ایران به امضا رساند. شرکت‌های نفتی غربی به علت تحریم و محدودیت‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران خودداری کردند. و در خبری دیگر، پلیس مجارستان می‌گوید روز چهارشنبه 30 پناهجوی افغان در یک کلیسای بوداپست پایتخت این کشور دست به اعتصاب قضا زدند. در بیانیه پلیس آمده است که این پناهجویان خواهان پذیرفته شدنشان به عنوان پناهنده رسمی هستند.
با سپاس. حسین قویمی بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما در اینجا نوبت می‌رسد به پخش مجله ویژه اقتصادی، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا در 25 دقیقه آینده
با شما خواهیم بود با این مطالب گزیده شده.
برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی به دولت ابلاغ شد.
تلاش برای صرفه‌جویی هزارها میلیارد تومان در بودجه سال آینده.
بحران اقتصادی در آمریکا و برنامه دولت اوباما.
بانک ها طرح یکسانسازی نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. شنوندگان عزیز، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را که از سال 1389 آغاز می‌شود در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله به دولت ابلاغ کرد. پیش از این معمول بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متن برنامه را تدوین می‌کرد، به دولت ارائه می‌کرد و دولت هم پس از جرح و تعدیل اون به مجلس می‌داد. اکنون با آقای فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، در ارتباطم و می‌پرسم چرا رهبر جمهوری اسلامی شخصاً وارد میدان شد و برنامه پنجم رو به دولت ابلاغ می‌کنه.
این نخستین برنامه‌ای هست که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه میشه و آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشان بیش از هر چیز تاکید کردند بر ماهیت ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی این برنامه، و در این شرایط طبیعی هست که خطوط عمده آن از طرف ولی مسلمین ارائه بشه، و این به اون معناست که میخواهند بگویند برنامه‌های سابق جنبه سکولار داشته، حتی به قول یکی از مشاوران آقای احمدی نژاد از سوی نامحرمان تهیه میشده، در حالی که برنامه 5 ساله پنجم این بار به ابتکار شخص ولی فقیه راه اندازی شده و تدارک اون با الهام از نظریات ولی فقیه انجام گرفته، و همین به این برنامه جنبه به اصطلاح اسلامی تری میده از نظر آنها.
چه ویژگی هایی این برنامه اصولا داره که از برنامه دیگه اونو متمایز میکنه؟
از نظر صرفا اقتصادی وقتی که ما به این برنامه نگاه میکنیم، تفاوت واقعا چندانی با برنامه های سابق نداره، و دلیل اونم روشنه. در عرصه رشد اقتصادی راه حل هزار تا نیست. نکاتی رو برایش انگشت میگذارن که این در برنامه چهارم بوده و در برنامه پنجم هم هست. مثل اینکه نرخ رشد اقتصادی باید 8% باشه. این رو در هر دو برنامه میبینیم. مانند اینکه فضای کسب و کار باید بهبود پیدا بکنه. هزینه های بودجه باید کاهش پیدا بکنه. سهم نفت در بودجه باید کمتر بشه، صادرات افزایش پیدا بکنه، سرمایه گذاری بیشتر بشه و غیره و غیره.
مسائلی عام که در واقع در تمام اسناد اقتصادی جمهوری اسلامی از اول مطرح می شده.
بله، همه مسائلی که در 4 برنامه قبلی تا به حال گنجانده شده بود به نوعی در این رهنمودها دیده میشه.
خب حالا چه اهمیتی داره این برنامه برای فرایند اقتصاد ایران با توجه به اینکه در حال دولت آقای احمدی نژاد قانون برنامه چهارم رو اهمیتی بهش نداده و اونو قبول نداره؟ به همین دلیل هم تا به حال گزارشی در این باره به مجلس ارائه نکرده.
مسئله بزرگ همینجاست. یعنی ما با یک نظام برنامه ریزی مواجه هستیم که در خلأ مطلق عمل میکنه. برنامه ها برای خودشون تهیه میشن ولی به کارنامه اونها پرداخته نمیشه، و اصولا معلوم نیست که این برنامه ها چه نتایجی دادن که بر اساس اون بشه برنامه های بعدی رو تهیه کرد. اصولا آقای احمدی نژاد معتقد برنامه چهارم این برنامه رو اشخاصی با الهام گرفتن از غرب سرمایه‌داری تهیه کردن و هدفشون این بوده که ایران رو ببرن به طرف جهانی شدن. بنابراین این قانون رو آقای احمدی نژاد قبول نداره، و تا وقتی که بیلان کارنامه این قانون به اصطلاح تهیه نشده، تهیه کردن یک برنامه کار دشواری. از طرف دیگه دلیل دیگری که آقای احمدی نژاد به این برنامه چهارم اینقدر مخالفه اینه که اصولا در دستیابی به هدف‌های برنامه چهارم به شدت ناکام مونده.
اون هم در شرایطی که میشه گفت که از بهترین دوران‌های طلایی درآمد نفت بوده.
بله بله، دقیقاً، و از امکانات بسیار بسیار عظیمی برخوردار بوده.
با سپاس از شما.
متشکرم.
در این میان محمد خوشچهره از اقتصاددانانی که در آغاز با دولت همراه بود میگوید برنامه پنجم ظرفیتی بیش از دولت نهم میخواهد و تحقق سیاست‌های برنامه پنجم توسعه به اصلاح ظرفیت مدیریتی، نگرشی و افزایش ظرفیت عقلانی و تصمیم‌گیری‌های عالمانه احتیاج دارد. اما با عملکردی که تاکنون از دولت نهم سراغ داریم، اجرا و تحقق برنامه پنجم توسعه چالش اصلی دولت نهم است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به نظر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان رکود اقتصادی آمریکا احتمالاً طولانی‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون خواهد بود و بدون صرف هزینه زیاد از طرف دولت بدتر هم خواهد شد. پیش بینی ها حاکی از آنند که این رکود دست کم تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت و احتمالاً در سال 2010 رشد اقتصادی به سطحی طبیعی تر باز می‌گردد. اکنون آقای کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در بوستون آمریکا در آن سوی خط است. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته آینده کار خودش رو آغاز میکنه، منتها با چالش‌های مهمی روبروست، از جمله مسئله غزه، مسئله ایران و چالش مهمی که در درون آمریکا باهاش روبرو است، مسئله بحران اقتصادی در آمریکاست. کارشناسا میگویند که نه تنها آمریکا بلکه اقتصاد جهان با رکودی طولانی روبرو خواهد بود و در این هفته آمار بیکاران در آمریکا هم منتشر شد و حاکی از این است که در ماه دسامبر سال 2008 یعنی یک ماه پیش شمار بیکاران 2% حدوداً یا بیش از 2% افزایش داره. چه پیش بینی هست از اوضاع اقتصادی آمریکا در آغاز سال نو؟
پیش بینی ها بدبینانه هست. الان درصد بیکاری در آمریکا به 7.2% رسیده. البته طوری نیست که این وضع بسیار بدی باشه، ولی آقای اوباما برای اینکه برنامه خودش رو پیش ببره و به قبولونه میبایستی یه مقداری وضعیت رو ناگوارتر از اونی که هست جلوه بده.
یعنی این سیاست هست که آقای اوباما این کار میکنه یا اینکه کارشناسا اینو مطرح میکنن؟
کارشناسا هم این رو مطرح میکنن، ولی جلوه سیاسی قضیه هم این هست. من نمیگم که وضع بد نیست، من میگم که وضع به اون بدی که بعضی وقتا صحبتش میکنن نیست.
یعنی در واقع از این بدتر هم میتونه باشه که آقای اوباما مطرح کنه؟
آقای اوباما مطرح کردن که بده، ولی توجه بفرمایید، به عنوان مثال عرض کنم در خبرهایی که بود این بودش که تعداد شغلهایی که در سال 2008 از بین رفته 2,600,000 تاست و اینو مقایسه کرده بودن با سال 1945 که فقط در اون سال 2,750,000 شغل از بین رفته بود و بیشتر بود، در حالی که باید توجه بکنیم که اون روز تعداد اشتغال و تعداد نیروی کار در آمریکا 1/3 امروز بوده. بنابراین درسته وضع خوبی نیست، ولی به اون ترتیبی که میگن هم نیست. آقای اوباما اون چیزی که پیشنهاد کردن بر اساس گزارش تیم اقتصادیشونه که بنده قبلا هم عرض کردم تیم درجه 1، اینها به این نتیجه رسیدن که تنها راه نجات پول رو از طریق بودجه و از طریق مالی به بازار آمریکا ریختنه، یعنی همون سیاستی که جان مینارد کینز پیشنهاد کرده بود. برای این منظور برنامه‌شون دو قسمت داره، یکی این که 300 میلیارد دلار از مالیات دهندگان کم بکنن یا به طور کلی بهشون برگردن، و از طرف دیگه 475 میلیارد دلار هم به مخارج اضافه کنن از طریق ساختن زیربنا و از طریق
افزایش هزینه‌های دولت.
افزایش از نوع دولت بعد و خارج به حساب ایجاد منابع انرژی.
خب یعنی این ورای اون بودجه است که برای اعتمادسازی در سیستم مالی و پولی به کار میگیرن.
بله، این علاوه بر با این پول وقتی وارد بازار شد کسر بودجه آمریکا به شدت بالا خواهد رفت. بعضیا احساس خطر تورم میکنن، بعضیا خواهند گفت که فشار بر دلار به شدت زیاد خواهد شد و ممکنه بعضی کشورهای خارجی حاضر نباشند دیگه اوراق قرض آمریکا رو بخرن،
ولی ظاهرا راه دیگه هم وجود نداره.
راههای دیگه ای که افراد پیشنهاد کردن کسانی هستن که معتقد هستن کاملا به بازار و میگن
بازار خودشو درست کنه،
ولی کسانی دیگه هم هستن که معتقدن که اون چه که آقای اوباما داره میکنه یک اشکالی داره و اون ایست که مالیات هایی که به افراد پس داده میشه به طور موقته و بنابراین این معلوم نیست به اون جایی که قراره برسه.
اساس فکر اینه که این مالیات هایی که پس داده میشه تبدیل به قدرت خرید بشه و بتونه دوباره به واحدهای تولیدی کمک کنه.
بله، و به همین دلیل هم صحبت بر سر این است که اگر این تقلیل ماریا دائمی باشه اثر بیشتری خواهد داشت.
خب چه پیش بینی هست از پیامدهای اجرای این سیاست؟
مسئله این است که این همه پول وقتی به بازار ریخته شد، بالمعال باعث خواهد شد که تورم در آتیه سر بلند بکنه و از طرف دیگه میزان نرخ بهره بالا بره و از طرف دیگه ارزش دلار در دنیا پایین بیاد. اگر ارزش دلار پایین بیاد، کشورهایی مثل فرضاً چین که الان چیزی در حدود 600 تا 700 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا دستشونه، اینها احساس خواهند کرد که دچار ضرر خواهند شد.
در واقع ورشکست میشن.
بله.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
خیلی ممنون.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما چه پیامدهای بحران اقتصادی جهان بر روی اقتصاد ایران دارد؟ این پرسش را با علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران، در میان گذاشتم. آقای دینی، با توجه به این که در ایران همیشه گفته میشد که ایران از اقتصاد جهانی جدا هست و وابسته به این اقتصاد نیست، اما در این حال این روزها صحبت از این که کارگروه ویژه‌ای از طرف دولت برای رسیدگی به تأثیرات بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران میشه، به نظر شما آیا تأثیر محسوسی این بحران بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت؟
ببینید، اولا اقتصاد ایران از طریق نفت به هر حال با اقتصاد جهانی پیوند قوی داره و بنابراین هر اتفاقی که در حوزه اقتصاد جهانی بیفته و به خصوص بر بازار انرژی تاثیر بگذاره، طبعاً بر اقتصاد ایران هم تاثیر خودش رو میگذاره. طبیعی است که نفت قیمتش به شدت افزایش یافته بود، اما وقوع بحران مالی در امریکا و بعد سرایت اون به بخش واقعی اقتصاد خود امریکا و همینطور اقتصادهای کشورهای دیگه در سطح جهان، طبعا باعث میشه که تقاضا برای انرژی کاهش پیدا بکنه و بنابراین امکان این که قیمتهای نفت دوباره به حالت سعودی خودش برگرده به دلیل این بحران طبعا کمتر میشه و این دوره رکود در بازار انرژی در اثر این بحران زمانش طولانی تر میشه. لذا از این محل اقتصادی مثل اقتصاد ایران که تقریبا 70-80% درآمدهای ارزی صادراتیش از محل صادرات نفته طبعا تحت تاثیر منفی قرار میگیره. البته نگفته نمونه، خب ایران طبعا واردات کالا هم داره، کالاهای وارداتی هم در بازارهای جهانی قیمتاش کاهش پیدا کرده از جمله مواد غذایی و تا حدی کالاهای صنعتی.
ولی خب در ایران قیمت مواد غذایی اینا مرتب که بالا میره، یعنی تأثیر این ارزانی کالاها در سطح جهان به ایران هنوز منتقل نشده ظاهرا.
نه، به خاطر اینکه خب طبعا از طریق نظام تعرفه قیمت‌ها در داخل کنترل میشه. این چیزی که خیلی مهمه رابطه مبادله هست. تراز تجاری ما درست به اندازه کاهش قیمت نفت کاهش پیدا نخواهد کرد، برای اینکه ما وارداتمون هم طبعا در بازارهای جهانی به قیمت کمتری خرید خواهد شد. حالا اینکه در داخل با چه قیمتی توزیع میشه اون یک بحث دیگری.
آقای دینی، با توجه به اینکه الان بحث در مورد بودجه سال 88 مطرحه و صحبت از اینه که دولت میخواهد 10,000 میلیارد تومان از یارانه ها رو صرفه‌جویی کنه که این عمدتاً یارانه مواد سوختی خواهد بود، به زبان ساده بگیم از اول سال قراره که قیمت بنزین آزاد بشه و یا دیگر مواد سوختی، یعنی این خودش پیامدی مستقیم از بحران جهانی بر زندگی تک تک شهروندان خواهد بود، یا اینطور نیست؟
نه، ببینید، این یک سیاستی است که به یه معنای ارتباطی با در واقع درآمدهای ارزی نداره، اما به یه معنای دیگری هم داره که من توضیح میدم. این معنا که دولت تصمیم گرفته که قیمت قیمت کالایی رو افزایش بده و از محل افزایش قیمت اون کالا درآمدی برای خودش فراهم بکنه و بعد تحلیل این هست که این درآمدهای ایجاد شده که در صندوقی جمع‌آوری میشه دوباره بازپرداخت بشه به اقشاری که مستمندم فقیرن. این که این کار انجام شدنیست و کارایی چقدره جای بحث فراوانی داره. خود بنده از جمله به دلایل مسائل و مشکلاتی که در رابطه با شناسایی فقرا وجود داره و همینجور در رابطه با اساساً بحثی که در ارتباط با یارانهای پنهان وجود داره از اون نگاه انتقادی به این سیاست دارم، اما این یک بحث مستقل دید. کجا ارتباط پیدا میکنه با بحران جهانی و کاهش درآمدهای ارزی؟ در اینجا که اگر قبلا ما از طریق واردات میتوانستیم فشارهای تورمی رو کنترل بکنیم، از این به بعد یک چنین امکانی کمتر در اختیار اقتصاد ایران قرار داره و بنابراین وقتی این سیاست رهاسازی قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین اجرا میشه که خودش بار تورمی داره، لذا کنترل فشارهای تورمی سخت‌تر نسبت به قبل خواهد شد برای اینکه از محل واردات به دلیل کاهش درآمدهای ارزی نفتی این امکان وجود نداره که بمانند سابق با تامین واردات و افزایش عرضه از محل واردات بشه فشارهای تورمی رو کنترل کرد.
خب با سپاس از شما آقای دینی ترکمانی در تهران.
بنده هم از شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون خداحافظی می‌کنم و روزهای بزرگ.
نوشته دنیای اقتصاد در حالی که بر اساس دستور بانک مرکزی سقف نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یک ساله در حد 15% تعیین شده است، در حال حاضر اکثر بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع به انتشار اوراق گواهی سپرده 19% برای یک سال اقدام کردند که استقبال روزافزون از این اوراق موجب نگرانی مسئولان بانک مرکزی و بانک‌های فاقد این اوراق شده است. بر اساس دستورالعمل یکسانسازی نرخ سود سپرده ها که از آبان ماه امسال لازم الاجرا شده است، نرخ سود سپرده های یک ساله حداکثر 15% و به ترتیب برای سپرده های 2 تا 5 ساله حداکثر 16 تا 19% تعیین شده است. به این ترتیب بانک ها عملا طرح یکسانسازی نرخ سود سپرده ها را به دلیل کمبود منابع مالی نادیده می گیرند. در این میان عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده فقهی اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی خبر داد و گفت نرخ‌های سود بانکی کشف شده در بازار مشروع و قانونی است. به گفته آقای موسویان باید به سمت آزادسازی بانک‌ها پیش رفت تا نرخ‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد. عباس موسویان با اشاره به احادیث نبوی گفت نرخ‌های سود بانکی که توسط بازار تعیین شود مشروع و قانونی است. آقای زرنگار به این ترتیب تکلیف بحث ربا و پول حلال و درآمد مشروع اینها چی میشه؟
خب همین دو خبر نشون میده که چقدر ناروشنی در این مورد هست. همون بحثی که از شب پس از انقلاب مطرح شده، اقتصاد اسلامی بدون ربا، سیستم بانکداری بدون ربا، ولی عملا ما میبینیم که فرقی با فرض کن در یک کشور دیگه نداره، در ترکیه نداره که مثلا بانک ها وام میدن، بهره میگیرن، سپرده گذاران سپرده میذارن نزد بانک ها، بهره میگیرن و بین خود روحانیون هم خب طبیعتا اینجا اونجا اختلافایی هست بر سر این که آیا این نرخی که در بازار تعیین میشه شرعی هست یا نه. و آقای موسویان یکی از اونایی هست که خیلی روشن میگه که نرخی که در بازار تعیین میشه نرخی شرعی هست.
تا اونجایی که من میدونم تفاوت عمده ای هم وجود داره بین نرخ بهره ای که پول در بازار بهش تعلق میگیره با نرخ بهره ای که بانک ها در حال حاضر دارن میدن.
بله، در بازار ایران گفته میشه که الان حدوداً بین 40-50% بهره رد و بدل میشه، منتها این بستگی به این داره که خیلی اصلا احتیاج به پول دارن ولی نمیتونن از بانک ها وام بگیرن، به همین دلیل مجبورن به وام دهندگان خصوصی در بازار مراجعه کنن که طبیعتاً قیمت بسیار بالایی است و خیلی ها هم امکانات دارن و از بانک میتونن با قیمت خیلی مناسب وام بگیرن و خیلی هم این اصلا شغلشون این هست که وام از بانک میگیرن با نرخ 19% یا 8%، یعنی از این راه اصلا کسب درآمد میکنن.
مشاغل جانبی یه فراوانی هم داره.
ایجاد شده. بله.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150. به گفته معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تدوین لایحه بودجه 88 همکنون مراحل پایانی خود را طی می‌کند و این لایحه اوائل بهمن ماه سال جاری تقدیم مجلس خواهد شد. این در حالی است که به گفته محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس ارائه فوری بودجه 88 از سوی دولت را در جلسه خود تصویب کرده است. به گفته معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، در لایحه بودجه کاهش هزینه های جاری به عنوان یک اولویت مد نظر قرار گرفته است. معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری میگوید پس از ارائه لایحه برنامه پنجم به مجلس تا ابتدای سال 1388 10,000 میلیارد تومان یارانه حامل های انرژی و واردات بنزین و گازوئیل از لایحه بودجه حذف می شود. با محاسبات کارشناسان و با توجه به اینکه دولت در حال حاضر حدود 3,000 میلیارد تومان یارانه بنزین می دهد، اگر قرار باشد 7,000 میلیارد تومان دیگر نیز به درآمدهای دولت اضافه شود، حداقل باید قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی دو برابر شود. آیه زرنگار، این دو برابر شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی چه تأثیری در زندگی روزمره مردم خواهد داشت؟
تأثیرش کاملا مستقیم خواهد بود، یعنی اینکه قیمت بنزین، نفت سیاه، تمام مواد سوختی و حتی برق و آب قاعدتا با این محاسبات دو برابر خواهد شد. بنزین که دو برابر هم بیشتر میشه، چون در واقع صحبت از اینه که حتی با لیتری 400 تومان یعنی قیمت آزاد عرضه بشه.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول سری به تهران میزنیم و از رویدادهای بورس میپرسیم از آقای دکتر علیرضا احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی و روزنامه‌نگار. آقای احمدی، این هفته در بورس تهران چه خبر بود؟
هفته بسیار بدی بود. ریتم سمفونی بورس تهران همچنان کند. اوضاع بورس تهران از منظر سرمایه‌گذاران و بازیگران بازار به قدری خراب و بحرانی است که حتی خبر بسیار مهم آزادسازی کامل صادرات سیمان و خروج کامل سیمان از سبد حمایتی در هفته جاری هم نتونست باعث تحرک و ایجاد صف‌های خرید سنگین برای سهام‌های 29 شرکت سیمانی بورس تهران بشه. از سوی دیگر واردات بی‌رویه و گسترده انواع کالا به ویژه از چین باعث تشدید بحران در شرکت‌های بورس تهران شده. بسیاری از شرکت‌های بورس به ویژه شرکت‌های دارویی، شیمیایی، قند و شکر، لوازم خانگی، الکترونیک مصرفی، مواد غذایی، فولاد، فلزات اساسی، نساجی، کاشی و سرامیک، صنعت برق و صنعت آلومینیوم در پی واردات کالاهای مشابه به ایران با مشکل فروش و اخراج کارگران خود دست و پنجه نرم می‌کنند. از طرف دیگه شاخص بورس به پایین‌ترین حد خود در 5 سال اخیر سقوط کرده که در تاریخ 40 ساله بورس تهران چنین پس رفت و عقب‌گردی باور نکردنی است. خبر مهم دیگه سقوط شدید نرخ مس در بازار های جهانی فلزات از 9000 دلار به 3000 دلار در 5 ماه اخیر، به سقوط آزاد نرخ سهام شرکت ملی صنایع مس ایران از 900 تومان به 280 تومان انجامیده.
ورای این خبرهای بد و سقوط نرخ سهام بسیاری از شرکت ها، چه شرکت هایی در این هفته وضعیت بهتری داشتند؟
کاهش شدید نرخ جهانی نفت و به تبع اون کاهش شدید نرخ اکستراکت، ماده اولیه مصرفی شرکت کربن ایران، در این هفته باعث استقبال گسترده مردم برای خرید سهام کربن ایران شد و این سهام از معدود شرکت‌های بورس که با صف خرید مواجه، شرکت مس باهنر هم به دلیل سقوط شدید نرخ مس، ماده اولیه مصرفی شرکت، با صف خرید مواجه.
آقای احمدی، چرا شرکت ملی مس ضرر میده و شرکت مس باهنر استفاده میبره با اینکه هر دو شرکت با معاملات مس در ارتباط هستند؟
شرکت ملی صنایع مس ایران چون تولید کننده شمش مس هستش، به دلیل سقوط نرخ جهانی مس از 9000 دلار به 3000 دلار در حال حاضر با کاهش سود و کاهش نرخ سهام مواجه میشه، و شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان چون مصرف کننده شمش مس هستش، به دلیل کاهش شدید نرخ شمش مصرفی با افزایش سود و استقبال خریداران از این سهام مواجه هستش.
خب با این حساب، هفته آینده هم نباید منتظر خبرهای چندان خوشایندی از بورس تهران باشیم.
دقیقاً، روند نزولی و کاهنده شاخص‌ها و قیمت سهام اکثر شرکت‌های بورس تهران در هفته آتی نیز ادامه می‌یابد و فعلا سرمایه‌گذاران سیاست صبر و انتظار رو پیش کردند تا ببینند در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در 22 خرداد 88 کدام کاندیدا و با چه رویکردی نسبت به بورس به قدرت می‌رسد.
سپاسگزارم و روز شما بخیر آقای احمد.
متشکرم، ممنون از دعوتتون.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیده ایم. من فریدون زنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگوییم.
وعده ما هفته آینده.
مجله ویژه اقتصادی بود که با پایان این مجله، مجله نیمه شب یک ساعته ما نیز رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان، من نیما تمدن و سایر همکارانم در رادیو فردا امیدواریم که روز پنج شنبه خوبی در پیش داشته باشید. همچنان با رادیو فردا بمانید تا لحظاتی دیگر. همکارم حسین قبیمی شما را از تازه های جهان آگاه می سازد. روز خوش.